أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. تحت ما در سلام مرحوم صاحب قربه بود رضوان الله تعالی علیه: ولا یجب فی اصل الشر الا مره واحده فی تمام العمر. عرض کردیم اینجا سه دسته روایت داریم. طائفه اولا روایاتی که دلالت می کند که حج در تمام عمر لا یجب الا مره واحده تأکید داره، و سه تا روایت هم ما خوندیم که هر سه روایت اعتبارش از نظر ما تمام بود. دسته دوم وارد شدیم، روایاتی است که دلالت می کند در وجود حج اونجور که ظاهرش هست فی کل آمن. یک روایت رو روز گذشته مطرح کردیم که این روایت گفتیم به طرق مختلفش صحیح و گیر نداره. ارزم بزرگتون که روایت این بود که ان الله عز و جل فرض الحج على اهل الجده في كل عام و ذلك قوله عز و جل ولله على الناس حج البيت. خصوصیت این روایت این بود که برخلاف روایاتی که حالا بعد مطرح میکنیم، غیر از این که عنوان میفرمایند فرض الحج على اهل الجده في كل عام، استدلال به آیه شریفه هم در اینجا شده ولله على الناس حج البيت. این در توجیهاتی که بعداً از اعلام نقل میکنیم یا مطرح میکنیم خب دخل داره این معنا. روایت دیگر، کلینی رضوان الله علیه روایت میفرماید ان عدت من اصحابنا ان سهل ان الحسن ابن الحسین ان محمد ابن سنان ان حذیفه ابن منصور عن ابي عبد الله عليه السلام قال ان الله عز وجل فرض الحج على اهل الجده في كل عام. دیگه زیدی نداره، استدلال به روایت هم نداره. خب دلالتش واضحه، همونطور که از کردیم اینجا ظهور هم نیست که ما حالا بگیم دست برمیداریم از ظهور. ان الله فرض الحج، نه فرض الحج على اهل الجده تمکن، اهل ثروت، فی کل آمن، هر سال. از نظر سند مرحوم کلینی روایت رو نقل می فرماین از عده من اصحابنا عن سهل بن زیاد، که خود کلینی می فرماید و کل ما ذکرت فی کتابی المشار الی عده من اصحابنا عن سهل بن زیاد فهم علی ابن محمد ابن علان و محمد ابن ابی عبدالله و محمد ابن الحسن و محمد ابن عقیل الکلینی. این چهار نفر رو خود ایشون می‌فرمایند. ما عرض کردیم، قبلا هم عرض کردیم، که مراد از محمد ابن ابی عبدالله محمد ابن جعفر اسدی که شیخ در کتاب غیبت ایشون رو توصیف کرده. نجاشی می‌فرماید صحیح الحدیث، ایشون طبقه هشتمیه. مراد از محمد ابن حسن هم محمد ابن حسن ابن سفاره که ایشان هم به اصطلاح مورد توصیف نجاشی و علامه هست و ایشان هم طبقه هشتمیه. بنابراین کلینی از عده که نقل میکنه عدهی هستن که ثقات هستن، توشون ثقات هست. انصر سهل ابن زیاد هم خب همون ارزم بزرگتون که مسائل درش هست، از نظر ما وثاقت سهل تمامه. این رو قبل بحث کردیم. ایشون طبقه هفتمیه، ایشون روایت رو نقل میکنه از حسن ابن الحسین. مراد از حسن ابن حسین حسن ابن حسین ابن لؤلؤی هست. مرحوم نجاشی در مورد ایشون میفرماید الحسن ابن الحسین لؤلؤی کوفی ثقتون کثیر روایت لهو کتاب و مجموع نوادر. اگر ما بودیم و همین توصیف نجاشی، هیچ مشکلی در مورد ایشون نداشتیم. مشکل این است که ایشان در ترجمه محمد ابن احمد ابن یحیی جناب نجاشی می فرماید استثنا محمد ابن الحسن ابن ولی من روایات محمد ابن احمد ابن یحیی ما ینفرد بهی الحسن ابن الحسین لؤلؤی. ابن ولید شیخ صدوقه، شیخ حسن ابن ولید از اعلام به اصطلاح رجال و حدیث هست در قرن نهم. ایشان آمدن استثناء کردن از روایاتی که محمد ابن احمد ابن یحیی آورده، از بین روایاتش اونهایی که نقل کرده از این حسن ابن الحسین، و حسن ابن حسین هم منفرد به اینها هست، یعنی کسی دیگه اون روایات رو نقل نکرده، جناب شیخ حسن ابن ولید اینها رو استثناء کرده، یعنی از اعتبار انداخته. مرحوم نجاشی در دنبال مطلب می فرماین و تبعه علا ذالک ابو جعفر ابن قابضی و ابو العباس ابن نوح، اینها هم تبعیت کردن از شیخ حسن ابن ولید. ابو العباس که از اعلام رجالی هست و مورد استناد نجاشی و شیخ، می فرماید وقد اصاب شیخنا ابو جعفر محمد ابن الحسن ابن الولید فی ذالک کله و تبعه ابو جعفر ابن بابزر. چه کار خوبی کرده، این کارو کرده، تحسین میکنه. شیخ رضوان الله علیه همین مطلب رو از ابن بابزه نقل میکنه. خب از نظر ما اون تضعیفه. کلام جناب شیخ حسن ابن ولی تضعیف این شخصه، یعنی میگه اون چه که حسن ابن الحسین منفردن نقل میکند اعتبار نداره، یعنی معتمدون به نیست در نقل. بنابراین استثنائیشون دلالت بر تضعیف میکنه. مرحوم علامه رضوان الله علیه در خلاصه، خب این دعوا رو دیده، ایشون اکتفا کرده به توصیف نجاشی، خود ایشون حسن ابن حسین رو در قسم اول رجالش آورده، یعنی قسم موسطین ذکر کرده. کسانی هم هستن مثل مرحوم شهید ثانی در وجیزه توصیف رو اختیار کردن، ولو می فرماید به ان فیه کلام، اما مثل صاحب مدارج، مثل مرحوم اردبیلی رضوان الله علیه، اینها توقف کردن در مورد حسن ابن حسین. از نظر ما اون چه که جناب شیخ حسن ابن ولید ابن ولید استاد بزرگوار شیخ صدوق عنوان فرمودن، تضعیف تلقی میشه و این تضعیف با توثیق نجاشی معارضه میکنه. نجاشی توثیق داره، تضعیف نداره، اما معارضه میکنه. اگر معارضه کرد وجه توقف میشه، یعنی در اینجا نمیتوانیم حکم بکنیم به وثاقت ایشان. این مقتضای قاعده است. مرحوم آقای خویی رضوان الله علیه در معجم بعد از این که حالا رد میکنن قولی که مطرح شده که این حسن ابن حسین مشترک بین دو نفر هست، از این میدارن میفرماین علیه کان توثیق النجاشی و تضعیف ابن الولی و صدوق و ابوالعباس. ایشون مؤیدین رو هم موضوع مستقل میارن برای تضعیف. مع تقریر نجاشی له واردین علا مورد واحد فلا یمکننا الحکم به وثاقت الرجل. و مطلبی که ایشان می فرمایند در اینجا تمامه، با توجه به این تضعیفی که استفاده می شود از کلام جناب شیخ حسن ابن ولی. بنابراین ما در این روایت ولو ابتداش خلینی ان ادده در میکنه از سرس و اینجا روایت تمامه، اما در حسن ابن حسین این تأمل وجود داره. حسن ابن حسین روایت رو از محمد ابن سنان نقل میکنه. محمد ابن سنان هم ما قائل به توثیق ایشون هستیم و در توثیقش کفایت میکنه نقل اجلاء اصحاب مثل صفوان، حسن ابن محبوب، امثال اینها از ایشون. ایشون روایت رو نقل میکنه از حذیفه ابن منصور ابن کثیر خدائی بیاع الصابری. مرحوم نجاشی در موردش میفرماید ابو محمد ثقتون روا عن ابی جعفر ابی عبدالله و ابی الحسن و ابناه محمد و الحسن رویا الحدیث له کتاب عنه ابن ابی عمر. مرحوم مفید مدح میکنه ایشون رو بنا به نقل صاحب وسائل در آخر وسائل جلد 20، ایشون نقل میکنن از جناب مفید مدح این آقا رو. کشی هم حدیثی در نقلش داره. البته ایشون هم باز مبتلا به یک مشکلی هست. علامه در خلاصه می‌فرماید و ثقه شیخ المفید و قال ابن القضائری حدون حدیثه غیر نقیه یروی از صحیح و سقیم و امره ملتبه. ایشون جناب ابن قضائری آمده به هر حال حدیث میکنه، حدیث غیر نقی هست و یک روز شاهده هم برای شاهد خوبه اما استدلال نمیشه بش کرد. بعد میفرماید جناب علامه و ظاهر و اندی از توقف فیه لما قاله ها و شیخ، چون ابن قضائری گفته ما توقف میکنیم و لما نقله. مطلب دیگری علامه اضافه میکنه انه کان والیا من قبل بنی امیه و یبعد انفکاکه عن القبیل. این فرموندار بوده از طرف بنی امیه، فرموندار بنی امیه، خیلی بعیده که کار خلاف نکنه. ارزم به حضورتون که خب این استحسانی که مرحوم علامه میکنن از نظر ما، نه نظر مرحوم ابن قضائری اعتبار نداره در مقابل توصیق جناب نجاشی. و بعدن آدم والی بنی امیه باشه، کتاب در حدیث اهل بیت بنویسه، اون وقت ابن ابی عمیر هم اعتماد کنه ازش نقل کنه، این قابل به اصطلاح تضعیف نیست. همچین آدمی اگر والی هم بوده معلوم میشه آدم فوق العاده ای بوده. به هر حال این روایت از نظر ما مشکل داره، فقط از جهت حسن ابن حسین. در حسن ابن حسین اگر مشکل رو شما حل کنید این روایت موفق میشه و مشکل نداره. روایت دیگر که داری، روایت سوم میشه، مرحوم کلینی نقل میفرماید از محمد ابن یحیی عن محمد ابن احمد عن یعقوب ابن یزید عن ابن ابی عمیر عن ابی جریر القمی عن ابی عبدالله صلوات الله و سلامه علیه الحج و فرض علی اهل الجده فی کل عامه، همون مضمونه که باز نقل شده. صدوق هم در علل طریق داره، محمد ابن حسن السفار عن یعقوب ابن یزید عن محمد ابن ایوب ابن یقین عن محمد ابن ابی عمیر، همینجور نقل میکنه. اما دلالت که واضح جهت سند، خب جناب کلینی از محمد ابن یحیی العطار نقل میکنه، ابو جعفر و ثقه عن نجاشی و علامه، ایشون طبقه هشتمیه، ایشون روایت رو از محمد ابن احمد نقل میکنه. محمد ابن احمد ابن یحیای اشعری ثقتون فی الحدیث، نجاشی میفرماید، علامه توصیف میکنه، ایشون طبقه هفتمیه، ایشون روایت رو نقل میکنه از یعقوب ابن یزید ابن حماد الانباری الکاتب. شیخ در رجال میفرماید در ترجمه ثقتون هو و ابوه، علامه همین رو فرموده، در فهره توصیفش کرده. نجاشی توصیفش میکنه، ایشون طبقه هفتم از اصحاب حضرت رضا و حضرت هادی هست. ایشون روایت رو از ابن ابی عمر نقل میکنه که ایشون قنیع از توصیف طبقه ششمی. ایشون روایت رو نقل میکنه از ابی جریر قمی. مرحوم کشی از محمد ابن قولزه از سعد عن احمد ابن محمد ابن عیسی عن محمد ابن حمزه ابن الیسع عن زکریا ابن آدم نقل میکنه که عن رضا ترحم علی. بعد خود کشی میفرماید و محمد ابن حمزه لا اعرفه، من نمیشناسمش. علامه بعد از اینکه این مطلب رو نقل فرموده در خلاصه میفرماید ما فکر کنیم بشناسیمش، این محمد ابن حمزه رو، شأنه ابو طاهر ابن حمزه الیسع الاشعری ثقه الاتی. بعد میفرماید ابو جعفر القمی وجهون یروی عن الرضا اسمه زکریا ابن ادریس. مرحوم استرابادی در رجال کبیرش میفرماید ایشون از امام صادق روایت، اگر روایت از امام صادق باشه مراد زکریا ابن ادریسه، اگر روایت از امام کاظم یا رضا صلوات الله و سلامه علیه ما باشه این مشترکه بین این و زکریا ابن عبدالصمد. منتها میگه این اشکال ایجاد نمیکنه چون هر دوشون معتبرن. به هر حال ما در اینجا روایت رو قائل به توثیق هستیم و مشکل نداریم با روایت. اینجا ابی جریر قمی صرف نقل ابن ابی عمیر از او برای ما کفایت میکنه و توثیق عام شیخ در روات ابن ابی امیه و صفان و قزنطی شامل میشه در اینجا، ولو اینکه خود ابن ابی جریر قمی هم همونجور که علامه فرمودن این به اصطلاح محمد ابن حمزه ای که روایت نقل کرده در ترحم علی ابن مسرضا نسبت به او، اون روایت روایت صحیحی است و فرمایش علامه بسینه و خود این آقای ابی جریر قمی قابل توصیق هست، اما روایت موثقه است عمدتا از ناحیه نقل ابن ابی عمر. پس روایت صحیحه میشه صحیحه دوم ما در اینجا. روایت سوم، چهارم البته روایت، چون یه روایت من تمام نشد، روایت چهارم، کلینی ان محمد ابن یحیی ان احمد ابن محمد ان محمد ابن سنان ان حذیفه ابن منصور ان ابی عبدالله علیه السلام قال ان الله عز و جل فرز الحج. نسخه بدن اینجا ول عمره هم داریم، الحج ول عمره الا اهل الجده فی کل قامه. عمره در اینجا عمره مفرده نیست، عمره همراه حج، الحج ول عمره یک عمله. خب دلالت مثل همون هاست اینجا، سند هم تمامه، چون کلینی از محمد ابن یحیای عطار نقل میکنه، قبلا گفتیم ایشون موضع توثیق علامه و نجاشی رو داره، طبقه هشتمی، روایت رو از احمد ابن محمد نقل میکنه و اینجا عنایت بفرمایید که احمد ابن محمدی که از محمد ابن سنان روایت نقل میکنن و محمد ابن یحیای از اونها روایت نقل میکنه، دو تا هم احمد ابن محمد ابن عیسی هست، هم احمد ابن محمد ابن خالد برقی. این دوتا هم محمد ابن یحیی از هر دوشون روایت نقل میکنه، هم هر دو از محمد ابن سلام روایت نقل میکنه. تشخیص اینجا بدیم کدام یکی از اینها انصافا مشکله، بسیار مشکله، منتها مشکل حل میشه چون هر دو موثقن، هم احمد ابن محمد ابن عیسی از اجزائه، هم احمد ابن محمد ابن خالد برقی صاحب کتاب محاسن هست دیگه، ایشون هم موثقه. بله ابن عیسی شیخ توصیفش میکنه در رجال و علامه، برقی هم شیخ در فهرست، هم نجاشی در رجال توصیفش کردن، هر دو این هم طبقه هفتمی میشن. خب محمد ابن یحیی طبقه هشتم، اینا طبقه هفتم، روایت رو نقل میکنن از محمد ابن سنان، قبلا گفتیم توصیفش رو، ارزم به حضورتون که ایشون هم طبقه ششمیه، ایشون روایت رو نقل میکنه از حذیفه ابن منصور و ما قبلا گفتیم که ایشون وثاقتش از نظر ما ارجحه و ایشون از کبار خامسه است، چون حضور مقدس حضرت باقر رو هم درک کرده و ادراک کرده. این روایت رو داره. حالا ما اگر اون شیوه مرحوم آقای بروجردی رو داشته باشیم، سه تا روایتی که این آخر داشتیم، یعنی یکی همین روایت حذیفه ابن منصور را، هم روایت ابی جریر قمی را و هم روایت قبلش رو که به اصطلاح باز اونم حذیفه ابن منصور بود، محمد ابن سنان نقل دیگر بود، طریق دیگر، هر سه روایت رو میگفتیم یک روایته، اینها یک روایته، منتها به طرق مختلف نقل شده، به هر حال تفاوت نمی کنه. اگر یک روایت هم باشه، سه تا طریق صحیح داره به قول معروف و این روایت معکد میشه. اگر متعدد باشه در اینجا که بطلب رو معکد میکنه. مجموعاً چهار تا روایت ما داریم که سه تا از این روایات قابل تصحیحه، نه قابل تصحیحه، صحیحه این سه تا روایت، که در اینها این معنا مطرح شده که ان الله فرض الحج على اهل الجده. درست شد؟ اهمیت این روایات در اینجا که مانعی برای ما درست میکنه از نظر بحثی این است که شما توجه داشتید روایاتی که ما عنوان کردیم این روایات را در وجوب الحج مرتن واحده فی تمام العمر، سه تا روایت بیشتر نبود دیگه، یکیش رو که زدیم دو تا روایت صحیحه بود، اینجا سه تا روایت صحیحه داریم که ان الله فرض الحج، ظهور هم نداره، با نص ان الله فرض الحج على اهل الجده فی کل عامه، این رو داریم. دو تا روایت مرحوم صدوق نقل میکنه که در اون روایات یک اختلاف تعبیری داره و اون این است که در این روایات حج واجب شده است فی کل عامه، اما اهل جده توش نیست. مثل این روایت صدوق در علل ان احمد ابن محمد ان ابیه ان محمد ابن احمد ان سندی ابن ربی ان محمد ابن عبد القاسم ان اسد ابن یحیی ان شیخ من اصحاب را قال الحج واجب على من وجد سبیلا الیه فی کل عام، یعنی اگر هر سال هم وجد الیه سبیل هر سال واجب میشه. جده هم اینجا نداره، اهل جده هم نداره، این روایت هست. خب جهت دلالتش واضحه، اما جهت سند جناب صدوق از احمد ابن محمد روایت رو نقل میکنه. مرادش از احمد ابن محمد، احمد ابن حسن ابن ولیده، یعنی پسر شیخ بزرگوارش ابن ولید، و او روایت رو عن ابیه نقل میکنه، شیخ حسن ابن ولید. شیخ حسن ابن ولید یک شخص بسیار متشخصی، حالا اینو عرض میکنم به حساب اینکه بعضیا با همین که ابن ولید، با ابن ولید همون که استثنا کرد اون روایات رو و معروف در رجال، شیخ صدوق هم هست. اگر ابن ولید کسی بوده که جامع همه طرقه، یعنی بسیار اکثر طرق اصحاب منتهی میشه به او و روایت رو نقل میکنه، اهل تشخیص و دقته. یه همچین آدمی در طریق روایت خب یه قدری به قول مسئله ایجاد میکنه، مخصوصا با توجه به مشکلاتی که ما بعد از ایشون داریم. ایشون روایت رو از محمد ابن احمد نقل میکنه. البته اگر ما مثل مرحوم آقای خویی بخوایم مشک کنیم، ما حالا ابن ولید و غیر ابن ولید رو فرق نگذاریم، در اینجا احمد ابن محمد ابن حسن ابن ولید شیخ توصیفش میکنه در درایه علامه، حکم میکنه به صحت روایتی که سندش مشتمل بر ایشون هست. مرحوم میرزا در رجال وسیطش تعبیر داره، لم ارى الى الان ولم اسمع من يتامل في حدیثه. این چون یکی از روات از حسن ابن ولید همین احمد پسرشه، به هر حال ایشون از نظر ما وثاقتش تمامه، طبقه دهمی صدوق، ایشون هم طبقه دهمه. ایشون روایت رو نقل میکنن، ابیه محمد ابن الحسن ابن ولید. نجاشی میفرماید در ترجمهش انه ثقتون جلیل، تعبیر اینه، شیخ هم همین تعبیر رو داره، از بزرگان طبقه نهم هست. روایت رو از محمد ابن احمد نقل میکنه، محمد ابن یحیی الاشعری القمی. نجاشی میفرماید ثقتون فی الحدیث، و علامه هم ایشون رو توثیق میکنه، بنابراین ایشون هم از طبقه هفتمه، ایشون هم گیر نداره. روایت رو نقل میکنه از سندی ابن ربیع الکوفی، در بعضی از کتب رجال بغدادی. شیخ در فهرست میفرماید روا عن ابی الحسن موسی علیه السلام له کتاب عنه سفیان ابن یحیی. این در فهرست میگه در رجال جناب شیخ ایشون رو توثیق میکنه، منتها در بعضی از نسخه های رجال شیخ این توثیق وجود نداره. این اعلام مثل صاحب جامع رباط امثال اینها، نسخه‌ای که دیدن حالا مورد قبولشون بوده، میفرمان در اون نسخه ها بود. ایشون روایت رو نقل میکنه از محمد ابن ابی القاسم. حالا اگر این وثاقت شیخ در مورد سندی تمام باشه از نظر نسخه‌ای، این برای ما کفایت میکنه، در حال کافیه و ایشون از ثقاته. اگر تمام نشه، صرف نقل صفوان ابن یحیی اگر به طریق صحیح صفوان از ایشون نقل کنه، باز وثاقتش تمام میشه، اما این احتیاج به مسئله کتاب شناسی و نسخه شناسی داره، در اینجا دیگه از مسئله علمی خارج میشه، و بنابر نقل محققین هم نقل صفوان از ایشون هست و هم وثاقت شیخ در مورد ایشون تمامه، بنابراین سندی مشکل نداره. ایشون روایت رو نقل میکنه از محمد ابن ابی القاسم. محمد ابن ابی القاسم عبید الله ابن عمران خبابی یا خبابی البرقی ابو عبدالله الملقب به ماجیلویه. پدرش ابوالقاسم لقب بندار داشته. در خلاصه مرحوم علامه می‌فرمایند سیدون من اصحاب القمیدین، ثقتون، عالمون، فقیهون، عارفون. مرحوم نجاشی می‌فرماید ایشون داماد احمد ابن ابی عبدالله برقی، احمد ابن محمد ابن خالد برقی سه بشه و بله ابنه علی ابن محمد من هما. ایشون هم از من باسخ میشه به طاقتش تمامه، طبقه هفتمیه. ایشون روایت رو نقل میکند. اسد ابن یحیی البصری در بعضی از کلمات داره، سیروفی داره. هیچ ذکری در کتب رجال از ایشون نیست. در هیچی از کتبم احوالش رو ذکر کردن که این چیه، چه کاره بوده، خوبه، بده. قاعدتا این در طبقه ششمی باشه. ایشون روایت رو نقل میکنه این شیخ من اصحابنا. روایت از نظر ما مرسله است، مضافن به این که ضعف و جهالت هست در روایت از ناحیه همین آقای اسد بن یحیی. منتها جهت بسیار ممیز در این روایت این است که جناب شیخ حسن ابن ولید این روایت رو نقل میکنه. حسن ابن ولید نقاد روایته، حدیث شناسه، تا اعتماد نکنه روایت نقل نمیکنه. و لذا مرحوم وحید بهبهانی رضوان الله تعالی علیه در بعضی از جاها که شخص مثلا از مشایخ صدوقه یا صدوق در طریق خودش ذکرش کرده، ایشون میفرماید توجه داشته باشید صدوق در علل در کجا فرموده تمام روایاتی که من در کتبم نقل میکنم روایاتی است که شیخم ابن ولید این روایات رو تثبیت کرده. ولذا مرحوم وحید رضوانی میگه از روایات صدوق همچین راحت رد نشید. خب به هر حال این ابن ولید الان خودش در طریق روایاته. و آیا ما که مرسلات ابن ابی عمر و صفوان ابن یحیی و بهامیدین و مرسلات هیچ مسنداته قبول داریم، آیا در مورد شیخ حسن ابن ولید و مخصوصا اینجور که خودش در متن روایته و صدوق شاگرد بزرگوارش روایت رو نقل میکنه نمیتونیم نظر بدیم؟ این یک روایت که صدوق نقل میکنه. روایت دوم رو می‌ذاریم برای روز شنبه. امروز چهارشنبه است، برای اینکه شروعی باشد طرح می‌کنم. فقط روی ان صاحب امیر المؤمنین یقال له حمام کان رجلا عابدا فقال له یا امیر المؤمنین سف لی المتقین کأنی انظر الیهم. عرض زیاد شنیدیم، میخوام شوری برام بگی که مثل این که میبینمشون. فتتاقل ان جوابه، حضرت تأمل فرمودن، همچنین قسمگینی برخورد کردن. ثم بله، البته ایشون اصرار کرد. ثم حضرت فرمودن اول یه تأملی کردن و بعد فرمودن که استدل و احسن فَإِنَّ اللَّهَ مَعَ الَّذِينَ اتَّقَوْا وَالَّذِينَ هُمْ مُحْسِنُونَ. تقوا رو پیشه کن و احسن عمل حسن به جا بیار. خداوند اهل تقوا محسنین رو، صاحبان احسان رو دوست داره. اما این آقای حمام وسیله بود به قول ما. فَلَمْ يَقْنَعْ حَمَّام بِهَذَا الْقَوْلِ، کفایتش نمی کرد. این بیشتر اصرار کرد، اینقدر با حضرت رفت و اصرار کرد حتی عدم علیه. حضرت تسلیم گرفتن و شروع کردن به بیان. خطبه ای شد به نام خطبه مستقیم. ما حالا روزای چهارشنبه توفیق داشته باشیم فرازی از این کلام امیر صلوات الله و سلامه علیه رو عرض بکنیم. امروز فقط شروع میکنیم چون مطلب دیگر هم داریم. فحمد الله و اثنا علی و صلا علی النبی صلی الله علیه و آله و سلم ثم قال اما بعد فان الله خلق الخلق حين خلقهم غنيا عن طاعتهم آمنا من معصيتهم. لأنه لا تضره معصية من أساه ولا تنفعه طاعة من أطاعه، فقسم بينهم معايشهم وصنعهم من الدنيا ووزعهم من الدنيا مواضعهم. فالمتقون هم فيها هم أهل الفضائل، منطقهم الصواب وملبسهم الاقتصاد ومشيهم التواضع. ان شاء الله وارد بشیم به عنوان تیمون و تبرز ساختیم در امروز مطرح کنیم. ما یکی از جهاتی که انسان وقوف پیدا بکنه به تقوا و متقین رو بشناسه، خب همین کلمات هست. اما یک مرتبه دیگری برای معرفت که وجود داره، انسان مصادیق این متقین رو ببینه، اون هم در حد اعلا، و زندگیش رو با زندگی اونها تطبیق بده و کار رو از اونها بیاموزه. و یکی از بهترین مصادیق در اینجا وجود مقدس امام محمد ابن علی بن الجواد صلوات الله و سلامه علیه هست. زندگانی امام جواد، امام بزرگواری که در عنفوان جوانی شربت شهادت می‌نوشه، یعنی سن ایشون به 30 سال نمی‌رسه، جوانترین امامی است که به اصطلاح مصموم میشه به دست زلمه. و باز مهم این است که توجه داشته باشیم این فشاری که در امام جواد صلوات الله و سلامه علیه از ناحیه حکومت میاد، حتی قابل مقایسه با فشاری که بر امام عسکری و امام هادی میاد نیست. این فشار بسیار مضاعفه. علتش این است که وجود مقدس علی بن موسی رضا صلوات الله و سلامه علیه همین سفری که به ایران داشتن، همین سفر که هنوز هم منتقد داره در کتب ازم بزرگون که منتقد داره که چرا ولایت عهدی رو قبول کرده یا امثال اینها، ما کار به این جهاد الان نداریم، اون چه امام میکنه حجت است و تمامه. اما این سفر باعث شد معارف اهل بیت، شیعه، طرفداران اهل بیت، اصالت ها، حق، این ها بس پیدا بکنه در تمام عالم. اصلا شیعه قبل از سفر امام رضا و بعد از سفر امام رضا قابل مقایسه نیست. اوشه معمول میخواست بهره برداری کنه به نفع خودش که مخالفت ها در بین بنی عباس و بر سر امین و امثال اینها از بین ببره، دست به دامن امام رضا شد که ایشون رو بیاره جلو. اما امام رضا وقتی جلو آمد، خود معمول رو هم زیر پا گذاشت. عملا توجهی به معمول کسی نداشت. علی ابن موسر رضا زماندار و حاکم دلها بود در اون زمان و معمول تحمل نشد. معمول از کسانی است که در بین خلفای بنی عباس آدم فاضلی بوده، مباحثاتش هست، گاهی با علمای عصر خودش می نشست در اثبات ولایت امیرالمومنین با اونا مناظره می کرد دیگه، و غالبا می شد با علمای سنی پس مناظراتش موجوده. آدمی است که علما معتقد بود که امامت مال علی بن موسی رضا است، می فهمید این رو، و خود او میگوید من این ولایت و امامت و اعتقاد رو از بابام هارون الرشید یاد گرفتم. و قصه ای داره که حالا نمیخوام مطرحش بکنیم، حالا این حال میدانستن مثل خیلی از علما، گفت بسیاری از اینها یا بیدین هستن یا واقعا شیعه هستن اظهار میکنن. من اونم یه همچین آدمی است، اما با وجود اینکه معرفت دارد به علی بن موسی رضا، اما کسی است که ریاست و مقام دراش از خود امام هم اهمیتش بیشتره، ولذا امام رو مصموم کرد. خیلی زرنگی نشون داد در کشتن امام رضا که مردم متوجه نشن، خودش هم میزد به سر و صورت و در تشییع جنازه از همه عزاداریش بیشتر بود و توقع از همه هم داشت که بهش تسلیت بگن. اگرم کسی دیر تسلیت میگفت گله میکرد که من همچین مصیبت بزرگی بهم وارد شده، تو نیومدی بهم تسلیت بگی؟ هست خیلی بازی در آورد، خیلی هم زرنگ بود در این کار، اما به قول ما نگره نشد. اینقدر زیرکی که در بین بعضی از علمای ما مثل جناب سید ابن طاووس هنوز تأمل هست که آیا واقعا مأمون امام رضا رو کشته؟ خب ملاحظه بفرمان تأمل را
اینقدر زرنگ بود. اما معلوم شد با وجود همه زرنگی ها و لذا در مقام برآمد که آب رفته رو به جوی برگردانه و لذا به مجرد این که امام رضا صلوات الله و سلامه علیه به دست او شهید شدند، امام جواد در خراسان نبودند، در مدینه بودند، این در جشن بغداد، و امام جواد رو خواست و زیر پر گرفت. زیر پر گرفتنش ازش خیال میکنند به حساب این بود که این احساس پشیمانی داشت از کشتن امام هشتم، میخواد جبران بکنه. اما واقعیت این نیست. واقعیت عبارت از این است که شیعه گسترش پیدا کرده، کلام و پیام اهل بیت به همه جا رسیده، اصالت ها داره خودش رو نشون میده. بنابراین الان امام رضا هست طبق این اصول و اساس امام بعد جواد الائمه. مردم توجهشون حالا به امام رضا بود، الان توجه میاد به جواد الائمه. خب از در دوستی وارد شد، جواد الائمه رو آورده نواخته و داماد خودش میکنه، اما جواد الائمه رو تحت پوشش امنیتی خودش حتی در قصر خودش قرار داد. یعنی طول زندگی آقا جواد الائمه چه در زمان خود مأمون چه بعد از مأمون در یک محدودیت عجیب و غریبی گذشته. آقا جواد الائمه دوران بسیار کوتاه امامت خودش رو در این ظرف خاص گذروندن. اما من این نکته رو بارها عرض کردم، شما دقت کنید از زمان موسی بن جعفر به بعد، لیست کنیم، هست دیگه، این کتاب ها موجوده، وکلایی که ائمه ما در بلاد مختلف داشتن. خب ائمه مثل مراجع الان وکیل دارن تو شهرها در بلاد، ائمه وکلا داشتن. وکلایی که مصطفی جعفر هم داشتن زیاد بودن، ادهشون هم واقفه شدن دیگه، اهل بحث شدن. ما میبینیم همینجور زمان علی بن مصطفی رضا توسعه داره و در زمان امام جواد در این مدت کم با تمام این فشارها، آخه در سامرا شهر سامرا بود تحت نظر بود، رفت آمد کنترل بود، اما عمده عمر امام جواد محبوس گذشته، متا محبوس در زندان زرین و قصر، مراقب و مأمور و جاسوسی که براش گذاشتن همسر خودش هست. اینا خیلی مهمه. با وجود این ما میبینیم وکلای امام نسبت به زمان علی بن مصطفی رضا قابل مقایسه نیست، اضافه شدن، زیاد شدن. و بعد ارتباطاتی که امام جواد با شیعه داره در روایات مختلف، گاهی از اوقات پیام میده به شیعه ها، نامه میده به شیعه ها، حتی در بعضی از موارد تصرف میکنه، خمس رو زیاد و کم میکنه. در بحث خمس هم مطرح کردیم، این فی آنی هازا، امسال من به شما دستور میدم که خمس رو از این موارد ندید، اما در این موارد خمس بدید. امام تصرف داره، حکومت داره، و این خصوصیات همراه هست با اون چیزی که امام جواد صلوات الله و سلامه علیه در مقام عمل نشون میده. یعنی این محبوس در قصر زرین جوری عمل کرد شخصی خودش هست که حتی اهل اون قصر هم سرسپرده امام جواد میشن. و بعد هم ادامه پیدا میکنه در دوران عباسی، یکی از بزرگترین مریدها و به اصطلاح مخلصین ائمه ما خود افراد دستگاه حکومت بودن، حتی زن و بچه هاشون نذر میکردن برای امام، نذر میکردن. اون چه که از امام جواد امروز برای ما به جا مانده است، میراث بسیار گران قدری است، با توجه به اینکه شأن امام به خصوص امام جواد برای ما ناشناخته است. امام حسین جلوه‌گری داره، همه در حال مطالعه میکنیم، امام رضا، امام صادق، اما امام جواد به خصوص
تا ما ظرف زندگیش رو، ظرف زمانی حیاتش رو بررسی نکنیم و حوادث مختلفی که امام باش مواجه بوده، اون عظمت مقام امام رو نمیتوانیم دریابیم. به هر حال در آستانه شهادت این امام بزرگوار هستیم، حتما اهتمام داشته باشن آقایون در مجالسی که به این مناسبت منعقد میشه شرکت کنن و عرض ارادت کنن، چون اضافه بر این که ما باید تسلیت به آقا علی ابن موسی رضا بگیم، ما در اینجا در کنار ولی نعمتمون حضرت فاطمه معصومه سلام الله علیها هستیم و ایشون هم تعلق خاطر فوق العاده ای به امام جواد دارن صلوات الله و سلامه علیه. برای عرض ادب و عرض تسلیت به ایشون هم که شده باید احترام داشته باشیم. و السلام علیکم و رحمت الله.